به راستی ما این که زمین را با هر که بران است به ارث می‌بریم و همگی به سوی ما باز می‌گردند. خب عزیزان شنونده، ترجمه و توضیح آیات 16 تا 40 سوره مبارکه مریم را شنیدید. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات می‌پردازیم، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا حافظ شما.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نامم وطن شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی وطن وطن
آنها همیشه در قلب تاریکی پنهانند.
محصلش رو در یک عبارت من بخوام بگم، اسرائیل یک مجتمع نظامی امنیتی است.
حالا من گفتم ما از طرف اسرائیل در لاهه مداخله میکنیم و اتهام نسل‌کشی رو ثابت میکنیم که بیجاست.
در پس پرده رویدادهای جهان،
اسرائیل یک موجودیت جعلی است که بر اساس اشغالگری، تروریسم دولتی، آپارتاید سیاسی، بر اساس یک پروژه سیاسی تأسیس شده.
از میادین ورزشی تا صحنه های سیاسی.
این کارهایی بود. ولامون ولادی عدالت و صحیح.
روزنامه یادی بود. آهارانوس در صفحه نخست خود عنوان جام جهانی تنفر را تیتر.
شبکه‌ای نامرئی برای سلطه بر افکار و سرنوشت بشر.
من جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی را رد می‌کنم.
صهیونیست‌ها انتشار خبر از سوی خبرگزاری‌های خارجی در تل آویو را سرکوب می‌کنند.
اما نور حقیقت تاریکی را کنار می زند. در برابر تاریکی.
دنیای امروز دنیای بمبارون اطلاعات و اخبار و شنیده هایی که نمی دونیم چقدر صحیحه. سالم موندن ذهن و روان ما در این بمباران مستلزم دانش و سواد رسانه‌ای و دستیابی به علمیه که بتونه باعث بشه درست رو از نادرست تشخیص بدیم. مجموعی که میشنوید نمونه های از واقعیت هایی که توی این بازار شلوغ اطلاعات رسانه ها کمتر شنیده شدن. من فرتاش فرهادپور هستم و یکی از مستندهای خوبی که توی این مدت دیدم و شنیدم مستند در برابر تاریکی بوده که شما را هم به دیدن و شنیدن مستند در برابر تاریکی دعوت میکنم. عنوان و موضوع این قسمت زیمرمن. همه پرورش دهندگان از ابتدا به قهرمانی که جهان فکر میکنن. این جملات صحبت‌های یک پرورش دهنده اسب در فلسطین. من همیشه به دنبال اسب واقعی هستم. دنبال نژاد خاصی هستم تا اسبی خاص داشته باشم. مثل خلق زیبایی باید این کار رو انجام بدم. در حقیقت پرورش اسب یک نوع رهبری اسب و هنره. و واقعاً میشه اینطور گفت که این کار بخش هنرمندانه کار محسوب میشه. وقتی به کره اسب‌ها نگاه می‌کنیم به اسبی که پرورش دادیم، این همون اسب ایدئالیه که میخواستم و تصور میکردم. من شیوه خاص خودم رو تو پرورش اسب دارم. هدف اصلی من اینه که بهترین پرورش دهنده اسب در کشور و یا شاید در جهان باشم. کره‌ای داشتم که خیلی کوچیک بود و نارس به دنیا اومد. وقتی صورتش رو دیدم گفتم این اسب مورد علاقمه. باورم نمیشد انقدر زیبا باشه. حس کردم مشکلی وجود داره، چون عجیب حرکت میکرد و صدای نامتعارفی میداد که نشانه بسیار بدی بود. اما این یکی از ارزشمندترین کره اسبایی بود که داشتم. کره اسب باحالی بود. نفس میکشید اما بی قدرت. دکتر بهم گفت که باید براش یه سری دارو تهیه کنم که از دستش ندم. به درخونه رفتم و به دکتر گفتم که این داروها رو برای اسبم تجویز کردند. اما اون گفت چون دارو ماده کنترل کننده داره باید نسخه داشته باشم. ازش پرسیدم که چطور میتونم نسخه بیارم. گفت در منطقه اسرائیلی ساکن هستید یا در محله فلسطینی؟ گفتم این دارو رو برای انسان نمیخوام، برای اسبم میخوام. باید به مرکز بهداشت میرفتم و از اونجا نسخه میگرفتم. اما الان برای افطار تعطیل بود. این مشکلی اساسی برای پرورش دهندگان اسب در فلسطینه و اگه بتونیم با کسی صحبت کنیم اسرائیلیه، اما اگر خارج از منطقه ایست بازرسی باشیم نمیتونیم وارد این منطقه بشیم و این مسئله موزل بزرگیه که به این تسهیلات دسترسی نداریم. اگه بخوایم بیمارستان بریم مسئله حادتر میشه، چون در تل‌آویو.
حتی اسب‌های متولد شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم باید برای بقا مبارزه کنند. شاید به همین خاطر است که افرادی مانند کریستیان زیمرمن و اسبش وارد این معرکه می‌شوند. زیمرمن رویای خود را به رویای امثال عبدالناصر و اسبش گره می‌زند تا روزی با هم به رویایشان برسند. اسب برای مردم فلسطین به نمادی برای زنده نگه داشتن فرهنگ فلسطینی در برابر تهاجم صهیونیست‌ها تبدیل شده است.
بخشی از غزه در این مستند به نمایش در میاد که در اون بزرگترین رویداد سالیانه غزه برای طرفدارهای مسابقات سوارکاری برگزار میشه. اسرائیلی ها منطقه گذرگاه مسابقه را 3 سال بعد از افتتاح اون در سال 1379 شمسی بمبارون کردند و اون رو به زمینی بایر تبدیل کردند. ولی این مسابقات در جنوب رفح هنوز جمعیت رو از کل نوار غزه به اینجا می کشونه. مسیر مسابقه اصلا استاندارد نیست. گاهی از پا می افتند و هیچ سازمانی مسئول نیست. در نهایت بعد تمام مشکلات و بعد از مسابقه هم به برنده هم جایزه ای نمیدم. غزه همیشه بحث برانگیز بوده.
رژیم صهیونیستی مانند همه تاریخ سازی های خود قصد دارد تا اسب اصیل عربی را نیز به نام خود جعل کند، اقدامی که باعث رسوایی و اخراج نماینده این رژیم در المپیک توکیو شد. دانیل بلومن سوارکار صهیونیست نژاد اسب آمریکایی خود را عرب معرفی کرد و این تقلب سبب اخراجش از المپیک شد. تاریخ المپیک پر است از اتفاقات غیر منتظره و عجیب، اما یکی از عجیب ترین اتفاقات موردی است که برای سوارکار 54 ساله آلمانی رخ داده است، جایی که کریستیان زیمرمن آلمانی تصمیم گرفت با تغییر ملیت خود به کاروان المپیک فلسطین بپیوندد و با پرچم فلسطین در مسابقات جهانی المپیک شرکت کند. کریستیان زیمرمن از خانواده‌ای سرشناس و مشهور در آلمان است. او از نوادگان رابرت شومان، آهنگساز، پیانیست و منتقد تاثیرگذار موسیقی آلمان می باشد. شومان یکی از بزرگترین آهنگسازان دوران رمانتیک در اروپا است. او تا 26 سالگی ورزش سوارکاری را به صورت حرفه‌ای در رشته درساژ دنبال می کرد.
امیر محسن زاکری، مربی سوارکاری.
درساژ یکی از 6 رشته سوارکاری هست، ورزش سوارکاری هست که در حقیقت رشته پایه ورزش سوارکاری هست. درساژ مجموعه حرکات زمینی و ریتمیک و منظم اسب و سوارکار هست که در یک میدان مسابقه در تایم مشخصی انجام میشه. فدراسیون جهانی در رشته های مختلف فعالیت داره، در حوزه های مثلا کشورها و مناطق مختلف دنیا که یکی از اون حوزه ها حوزه درساژ هست که همونجوری که عرض کردم پایه رشته های دیگه هست و مسابقاتش به صورت خیلی منظم و منسجم در تمام نقاط دنیا با استانداردهای خاصی برگزار میشه.
درساژ جز مسابقات المپیک است و برای اولین بار در سال 1912 در لیست مسابقات المپیک استکهلم قرار گرفت. زیمرمن جوان ورزش را خیلی زود رها کرد و وارد عرصه تجارت شد. او پس از ترک ورزش قهرمانی سمت مدیرعاملی در آژانس ارتباطات یونیپلن را به عهده گرفت. آژانس یونیپلن شرکت خانوادگی آنها بود و او به نوعی جایگزین پدر خود هانس بروهه مدیرعامل و مؤسس شرکت شد. او در کار خود بسیار موفق بود و توانست شرکت خانوادگی خود را از شهر کلن آلمان به سراسر اروپا و حتی آسیا گسترش داد. کریستیان با وجود موفقیت در عرصه تجارت هرگز از فکر کردن به اسب سواری دست بر نداشت، تا جایی که پس از 18 سال دوری از مسابقات حرفه‌ای دوباره در 44 سالگی ورزش سوارکاری حرفه‌ای را شروع کرد. ورزش پدیده است با ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به شکلی که بخش عمده‌ای از جمعیت جهان را درگیر خود کرده است. شرکت در مسابقات ورزشی به ویژه المپیک در رشد بالندگی و افتخارات ملی یک کشور مؤثر است. اخبار رویدادهای ورزشی به طور گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی منتشر می‌شود. به همین خاطر کشورهای مختلف برای عرض اندام در مقابل رقیبان خود این فرصت را غنیمت می شمارند. رژه ورزشکاران در المپیک یا پخش سرود ملی جلوی چشمان صدها هزار تماشاچی و میلیون ها مخاطب تلویزیونی برای هر ملتی جذابیت دارد و موجب وحدت ملی خواهد شد. سال 1889 باستانشناس آلمانی در دل تپه‌های اولمپیا آثار باستانی جالبی کشف کرد و ایده احیای مجدد بازی‌های المپیک را مطرح کرد. سال 1896 بازی‌های المپیک با حضور 245 شرکت کننده از 15 کشور جهان در آتن کار خود را شروع کرد. تعداد ورزشکاران المپیک در سال 2020 که به میزبانی توکیو ژاپن برگزار شد به 11000 ورزشکار رسید. بازی‌های المپیک این فرصت را در اختیار دولت‌ها می‌گذارد تا پتانسیل‌ها و شرایط سیاسی و اجتماعی خودشان را منعکس کنند. همچنین این امکان را فراهم می‌کند تا کشورهای مختلف تعارضات سیاسی خود را با زبان ورزش حل و فصل کنند.
A defining moment in South Africa's history wasn't an uprising or a coup.
فروش یک زندانی لحظه تعیین کننده در تاریخ آفریقای جنوبی بود. اون زندانی با زندانی‌های سیاسی رژیم آپارتاید تیم فوتبال تشکیل دادند. اونها که آزادی خودشون رو از دست داده بودن مجدد امیدوار شده بودن و میخندیدن. همون فرد حاکم آفریقای جنوبی جدید شد و برای شروع مجدد بازی ها از مردم جهان دعوت کرد که بیان و با اونها بازی کنن.
کمیته بین المللی المپیک کشور آفریقای جنوبی را از حضور در المپیک 1964 توکیو و 1992 بارسلون محروم کرد. این محرومیت ورزشی پیغام سیاسی بود برای دولت مردان آفریقای جنوبی، اینکه جامعه جهانی از سیاست و عملکرد رژیم حاکم بر این کشور به دلیل مسائل نژادپرستانه ناخشنود است. 32 کشور آفریقایی المپیک 1976 مونترال کانادا را تحریم کردند تا هشداری باشد برای رفتارهای نژادپرستانه تیم راگبی نیوزلند. ایالات متحده به همراه 64 کشور غربی دیگر المپیک 1980 مسکو را به نشانی مخالفت با حمله شوروی به افغانستان تحریم کردند. و در اقدامی تلافی جویانه مسکو نیز المپیک 1984 لس آنجلس را تحریم کرد. اتحاد جماهیر شوروی و 14 کشور عضو بلوک شرق با بیان این مطلب که امنیت ورزشکارانشان تأمین نیست در المپیک 1984 لس آنجلس حضور نیافتند.
گوینده که خبر روس اینطور بیان میکنه: Good evening. The Soviet Union will not be taking part in the 1980s. اتحاد جماهیر شوروی در بازی‌های المپیک سال 1984 در لس آنجلس شرکت نخواهد کرد و انتظار می‌رود بیشتر کشورهای بلوک شرق نیز به تبعیت شرکت نکنند. عصر امروز مسکو بیانیه‌ای صادر کرد و از تجاری سازی بازی‌ها فی استقلال فاکتورهای امنیتی و وجود خشونت در اساسنامه المپیک انتقاد کرده. شوروی آمریکا را به استفاده از بازی‌ها جهت اهداف سیاسی متهم کرده است، مبنی بر اینکه جنبش‌های تبلیغاتی ضد شوروی راه انداختند و در قبال ورزشکاران روس دیدگاهی غیر مسئولانه دارند.
اتفاقهایی از این دست فراوان است، اما ماجرای کریستیان زیمرمن خاص و متفاوت به نظر می‌رسد. کریستیان زیمرمن در مصاحبه‌ای بیان کرد که شرکت در المپیک با نام فلسطین ایده‌ای است که دوستان فلسطینیش به او دادند. کریستیان در مصاحبه‌ای درباره تصمیم خود برای انتخاب فلسطین گفت: من با یک خانواده دیپلمات روس که اصالتاً فلسطینی بودند ملاقات کردم و آنها پیشنهاد دادند برای فلسطین به میدان بروم. تصمیم دشواری بود و من مدتی طولانی درباره آن فکر کردم. زیمرمن میگوید همه در آلمان فقط درباره اسرائیل حرف میزنند و من میخواستم با این کار صدای فلسطین باشم و آن را به گوش همه برسانم.
My team and I are going to Hebron's old city, which is ground zero of Israeli apartheid.
من با گروهم به شهر قدیمی هبران رفتیم که تحت سیطره رژیم آپارتایدی اسرائیل است. اکنون 33,000 فلسطینی در این منطقه زندگی میکنند که تحت کنترل کامل نظامی اسرائیلی هاست و مملو از ایستهای بازرسی و پاسگاه‌های نظامی و قریب به 1,000 شهروند اسرائیلی در اون ساکن هستند که برخلاف قوانین بین‌المللی در اینجا سکونت دارند. یکی از افرادی که تمام عمر خودش رو در این منطقه زندگی کرده به اسم فادل اینطور میگه که در دهه 60 شمسی رژیم اسرائیلی ایستهای بازرسی رو جلوی خونه اون گذاشته. فادل هر بار که از خونش خارج میشه و زمانی که میخواد به خونه برگرده باید چک بشه. از فادل میپرسم که چقدر زندگی کردن رو براتون سخت کردن و پاسخ میده دخترم ازدواج کرده و میتونه بیاد اما به همسرش اجازه نمیدن. ازش میپرسم که هنگام بازرسی و عبور چه مدارکی رو باید به سرباز نشون بدیم و در جواب میگه نام و شماره شناسایی رو نشون میدن. فقط فادل این مشکل رو نداره. هزاران فلسطینی دیگه هم در هبران مجبورن هر روز برای رفت و آمد به منازل خودشون از این ایستهای نظامی عبور کنن. این نقشه نشون میده که نظامی ها به فلسطینی ها اجازه نمیدن از خیابونهای خاصی عبور کنن.
خانم دیانا اشاعره همان کسی است که پیشنهاد پیوستن به تیم المپیک فلسطین را به زیمرمن داده بود.
Yeah, sure. My family has Palestinian background. My father is Palestinian, and actually my Palestinian family moved back then when it was still Soviet Union.
خانواده من اصالتاً فلسطینی هستند. پدرم فلسطینی بود. و خانواده فلسطینی من وقتی هنوز جماهیر شوروی بود مهاجرت کردند. پدر بزرگم نخستین سفیر فلسطین توی شوروی بود و این گونه خانواده تصمیم گرفتن کمی بیشتر در شوروی و سپس در روسیه بمونن. در واقع من اونجا بزرگ شدم، اما فرهنگ، لباس، غذا و سنت‌های کهن فلسطینی با خانواده ما بسیار عجین شده. اگرچه در روسیه بزرگ شدم اما هنوز فکر می‌کنم بیشتر فلسطینیم.
اشاعره و زیمرمن برای بازی‌های انتخابی المپیک 2024 فرانسه دو رقیب جدی محسوب می‌شوند و سخت در حال تمرین هستند. زیمرمن در پیامی به عوامل ساخت مستند عنوان کرد که یکی از حامیان سرسخت مسئله فلسطین است، اما به علت تمرینات فشرده و تمرکز برای انتخابی المپیک فرانسه امکان مصاحبه اختصاصی برای او فراهم نیست. اقدام کریستیان باعث خشم رسانه‌های صهیونیستی شد، تا جایی که روزنامه صهیونیستی هارتس در مقاله او را متهم کرد که برای آسان شدن مسیر صعودش به المپیک و کسب سهمیه دست به تغییر ملیت زده است. روزنامه تایمز اسرائیل نیز در مقاله ناراحتی خود از حضور ورزشکاران فلسطینی در المپیک را خیلی واضح نشان می‌دهد. تایمز در مقاله عنوان می‌کند که نیمی از تیم المپیک فلسطین از آلمان، کانادا و آمریکا هستند.
امیر محسن زاکری، مربی سوارکاری:
جنجالی که اسرائیلی‌ها سر موضوع زیمرمن به پا کردن و برای تحت شعار قرار دادن عملی که زیمرمن انجام داد سعی کردن القا کنن به مردم که ایشون به خاطر حضور در المپیک رفت تا بیعت فلسطین گرفت و برای سهولت کار خودش از این پله رفت بالا. به هر حال مشخص شد که زیمرمن از سال 2011 تا تابعیت فلسطین رو عقص کرد و در سال 2013 به صورت کامل به تابعیت فلسطین در اومد. مشخص شد که اگر نیاز بود که برای رسیدن به المپیک بخواد از این امکان استفاده کنه، همونجوری که عرض کردم کشورهای بسیاری وجود داشتن برای اینکه ایشون بتونه بره تابعیت اونا رو بگیره و حاشیه‌ای برای خودش نسازه. بیداری افراد و بیداری قهرمانان و انسان‌هایی که دغدغه انسانیت دارن و دغدغه کمک به مظلومین رو در دنیا دارن بسیار رو به گسترش است. کم کم در میادین ورزشی داره خودش رو نشون میده و نمود پیدا میکنه.
اقدام زیمرمن باعث ایجاد خودباوری در بین سوارکاران فلسطینی شده است. لیلا ملکی، دختر 15 ساله فلسطینی، بدون مربی و امکانات حرفه‌ای برنده جایزه بین‌المللی اسب سواری بحرین شد. فدراسیون جهانی سوارکاری در مورد او میگوید او تا کولومبیا و مراکش بدون هیچ تیم پشتیبانی سفر می‌کند. او نمونه کاملی است از اراده و اشتیاق به سوارکاری. این در حالی است که ورزشکاران ساکن اراضی اشغالی برای نمایندگی فلسطین در عرصه‌های بین‌المللی با موانع زیادی روبرو هستند.
مهدی پاشایی، دبیر شاخه ورزشی جمعیت دفاع از ملت فلسطین:
ما ورزشکاری مثل کریستیان زیمرمن می‌بینیم که از کشور آلمان میاد تابعیت خودش رو عوض می‌کنه و با پرچم فلسطین توی مسابقات شرکت می‌کنه. ما اومدیم فکر کردیم یه حرکتی بکنیم که بتونیم دل ملت فلسطین رو شاد بکنیم و ابراز همدردی باهاشون بکنیم. اومدیم یه تیمی رو ما ایرانی ها تشکیل دادیم در داخل کشورمون به نام تیم فلسطین آزاد. تیم فلسطین آزاد اومد تو مسابقات بین المللی که فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد در رشته کیوکوشین کاراته ساکاماتو با حضور 12 کشور ورزشکارایی که توی این رقابت شرکت کردند با مدالایی که به دست آوردن ما را آوردن در بین این کشورها در رتبه دوم قرار دادن و نشون دادن که ورزشکارهای ایرانی هم میتونن با نام فلسطین در میدونهای مختلف شرکت بکنن.
از خودگذشتگی ورزشکاران ایرانی در 30 سال گذشته برای تحریم رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم فلسطین مانند یک بومرنگ به سایر نقاط جهان در حرکت است. این بومرنگ از دست زیمرمن مجدداً به دست یک دختر تکواندو کار ایرانی رسیده است. غزل کیانی دختر تکواندو کار ایرانی ساکن ترکیه است. او پیشنهادهای متعددی از کشور آذربایجان داشته است اما تصمیم می‌گیرد پاسپورت فلسطینی دریافت کند و برای فلسطین در مسابقات بین‌المللی به میدان برود. نمونه دیگری از این بومرنگ تمرین دادن مربی ایرانی به کشتیگیر فلسطینی است که در مسابقات جهانی کشتی فرنگی نروژ در سال 2021 اتفاق افتاد. عادل بالی تبار یکی از مربیان تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی نروژ است. او وقتی می‌بیند که تنها نماینده فلسطین بدون مربی در مسابقات حضور دارد، اقدام به گرم کردن او و حتی نشستن در جایگاه مربی این ورزشکار در زمان مسابقه می‌کند.
اینم کشتیگیر فلسطینی که چون مربی نداره، آقای عادل بالی تبار باش کار می‌کنه، گرمش کنه. آقای دبیر از دست خواهش کرد بیاد چون مربی نداره، تنها اومده و آقای عادل بالی تبار یکی از مربیامون به خواهش آقای دبیر و آقای سوریان خواستن که بیان این کشتی رو گرمش کنن در نابش برسن. بهشون خسته نباشید.
نماینده فلسطین مسابقه را باخت و از رقابت‌ها کنار رفت، اما بدون شک برنده بزرگ این رویداد همان روح جوانمردی مربی ایرانی بود تا در تاریخ ثبت شود و آیندگان بدانند که در دفاع از مظلوم همیشه پای یک ایرانی در میان است. حسام الخالدی ورزشی نویس مشهور فلسطینی است. او کتاب‌های متعددی در عرصه تاریخ ورزش فلسطین به رشته تحریر درآورده است، از جمله کتاب تاریخ ورزش‌ها در فلسطین و کتاب 100 سال فوتبال در فلسطین. او در سال 2020 در مقاله‌ای با عنوان چرا فلسطینیان باید تاریخ ورزش خود را به نگارش درآورند می‌نویسد: هیچ‌چیز نمی‌تواند ما را از نوشتن تاریخ ورزش خود منع کند. آنچه ما نیاز داریم آگاهی کامل از جایگاه ورزش در جامعه است، آگاهی از نقش اخلاقی، آموزشی، بهداشتی و ملی ورزش در تربیت نسل‌هایمان و سهمی که در تغییر و پیشرفت اجتماعی دارد. ما باید عمدن به جهانیان اطلاع دهیم که ورزش فلسطین چه سختی‌هایی را پشت سر گذاشته و چه موانعی را اسرائیل در مقابل ورزش فلسطین قرار داده است. همچنین ما در زمانی هستیم که باید با بوق‌های تبلیغاتی اسرائیل علیه فلسطین روبرو شویم و آن را به چالش بکشیم.
صهیون می‌کوشد که با نقابی از تزویر و با سلاحی از زر و زور در جمیع جهات مشروعیت پوشالی بیابد، غافل از آنکه این رژیم جعلی هرگز نمی‌تواند جایگاهی در دل آزادی و آزادگی داشته باشد. امروز همه آزادی‌خواهان عالم چون نوری در برابر این تاریکی ایستاده‌اند، در برابر تاریکی.
مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌دانم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
چه کجا سایه چرخ، چه بچه لایه